سلام، امروز یه گزارش خیلی مهم دستمونه که انگار مستقیم از آینده اومده. گزارشی از چند تا از غول‌های مشاوره و فناوری مثل دلویت و آی بی ام که میگه تا سال 2026 دنیای تکنولوژی قرار زیر و رو بشه. هدف ما اینه که با هم شیرجه بزنیم توی این گزارش و ببینیم اصل داستان چیه، چون حرفای بزرگی میزنه. مثلا میگه 2026 سالیه که هوش مصنوعی بالاخره صاحب بدن میشه و از یه چتبات ساده تبدیل میشه به یه اپراتور کاملا مستقل. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم.
دقیقاً. نکته کلیدی گزارش همینه که اینها رو به عنوان چند تا ترند جدا از هم نمیبینه، بلکه میگه اینها آجرهای ساختمانی یک دوران کاملا جدید هستن، دورانی که بهش میگه عصر خودمختاری. ما اینجا هستیم تا ببینیم چطور ایده هایی که تا دیروز فقط توی آزمایشگاه ها بودن دارن به واقعیت های صنعتی تبدیل میشن، و مهمتر از همه این تحول برای شما چه معنی و مفهومی داره.
بیایم از ایده مرکزی شروع کنیم که گزارش خیلی روش مانور میده. هوش مصنوعی عامل یا ایجنتیک AI. گزارش میگه این مفهوم دیگه از یه ایده تئوریک در اومده و به یک اپراتور خودمختار تبدیل شده. این تو عمل یعنی چی؟ یعنی با یه ترمیناتور طرفیم؟
نه هنوز. ولی تفاوتش بنیادیه. تا الان هوش مصنوعی منتظر دستور شما بود. شما یه سوال میپرسیدید، اون جواب میداد.
درسته.
اما هوش عامل دیگه منتظر نمیمونه. شما بهش یک هدف کلی میدید، مثلا برام یه سفر 3 روزه به کیش با بهترین قیمت ممکن برنامه ریزی کن. اون دیگه فقط به شما لیست پرواز و هتل نمیده.
آها.
خودش میره تحقیق میکنه، قیمتها رو مقایسه میکنه، پرواز رو رزرو میکنه، هتل رو میگیره. حتی شاید پیشنهاد بده که کدوم رستوران ها بهترن و براتون میز رزرو کنه. یعنی کل فرایند رو به طور مستقل مدیریت میکنه.
پس دیگه فقط یه ابزار پاسخگو نیست، یه کارگزار فعاله. و اینجا همون قسمتیه که بحث بدن پیدا کردن هوش مصنوعی مطرح میشه و موضوع واقعا جالب میشه. گزارش خیلی مشخص از ظهور ربات‌های انسان نمای خدمتی حرف میزنه. یعنی این عامل‌های نرم‌افزاری حالا قراره دست و پا هم در بیارن.
این بهترین تعبیره. بحث فقط سر حرکت کردن نیست، بحث سر دستکاری کردن دنیای فیزیکیه. این تفاوت اصلیه بین هوش مصنوعی که میتونه یه قفسه نامرتب رو ببینه و هوش مصنوعی که میتونه واقعا اون قفسه رو مرتب کنه. یک جهش بزرگ وجود داره.
متوجهم.
این ربات‌ها دیگه اسباب بازی‌های آزمایشگاهی نیستن. دارن به عنوان کارگر در انبارها، دستیار در بیمارستان‌ها و حتی خدمتکار در خانه‌ها وارد میشن. اینجاست که اون عامل هوشمند نرم‌افزاری صاحب دست و پای برای اجرای اهدافش در دنیای واقعی میشه.
خب این مستقیم ما رو میرسونه به اقتصاد و البته نگرانی‌های مربوط بهش. یکی از جنجالی ترین بخش های گزارش همینه، اقتصاد عامل، جایگزینی نیروی کار تازه کار با عامل ها. گزارش خیلی صریح در مورد از بین رفتن مشاغل صحبت میکنه. اما آیا این تمام تصویره؟ همیشه با هر موج تکنولوژی میگن شغل ها از بین میرن، ولی شغل های جدیدی هم به وجود میاد. آیا گزارش به این روی سکه هم اشاره‌ای کرده؟
سوال خیلی خوبیه. گزارش در مورد جایگزینی بسیار مستقیم صحبت میکنه. میگه به خصوص کارهای تکراری دیجیتال در سطح ورودی، مثل وارد کردن داده ها، پشتیبانی اولیه مشتریان و کارهای اداری ساده به شدت در معرض خطرن.
درسته.
پیامش به کسب و کارها اینه که اگه این تکنولوژی رو به کار نگیرن از رقابت جا میمونن. اما در مورد روی دوم سکه، گزارش به طور مستقیم لیستی از شغل‌های جدید ارائه نمیده، ولی به طور ضمنی بهش اشاره می‌کنه. وقتی از روانشناسی تعامل انسان و ربات یا استانداردسازی کارخانه‌های هوش مصنوعی حرف می‌زنه، یعنی تخصص‌های جدیدی مثل مدیر تیم‌های ترکیبی انسان و عامل یا معمار سیستم‌های خودمختار مورد نیاز خواهند بود.
پس بیشتر یه جابجایی مهارته.
دقیقاً. بحث بیشتر یک جابجایی بزرگ در مهارت هاست تا یک نابودی کامل.
حتی کارهای روزمره ما مثل جستجو کردن هم انگار قراره متحول بشه. من خودم اعتراف میکنم که مغزم عادت کرده برای هر چیزی بگه گوگلش کن. حالا گزارش میگه پایان جستجوی سنتی نزدیکه و هوش مصنوعی به عنوان مرورگر عمل میکنه. دنیایی که دیگه توش گوگل کردن یه فعل روزمره نیست چه شکلیه واقعا؟
تصور کردنش کمی سخته ولی خیلی دور نیست. به جای اینکه شما یک کلمه کلیدی تایپ کنید و با 10 تا لینک آبی روبرو بشید و خودتون مجبور باشید بین اونها قضاوت کنید تا به جواب برسید،
که معمولاً هم صفحه اول رو رد نمی کنیم.
دقیقاً. حالا شما با مرورگرتون صحبت می کنید. شما سوالتون رو به زبان عادی می پرسید و هوش مصنوعی پشت صحنه کار شما رو انجام میده. اطلاعات رو از 10 منبع جمع‌آوری، تحلیل و ترکیب میکنه و در نهایت یک جواب کامل و یک پارچه به شما تحویل میده.
عجب.
دیگه شما دنبال اطلاعات نمیگردید، اطلاعات به شکل آماده پیش شما میاد. مرورگر شما از یک کتابخانه تبدیل میشه به یک دستیار محقق شخصی.
خب برای اینکه این همه عامل هوشمند نرم افزاری و ربات‌های فیزیکی بتونن کار کنن، زیرساخت‌های فعلی ما احتمالاً کافی نیستن. اینجاست که گزارش از یک مفهوم تکان دهنده صحبت میکنه. بازسازی کامل فناوری اطلاعات و ظهور سازمانهای زاده هوش مصنوعی.
این یکی از کلیدی ترین نکات گزارشه. میگه شرکت ها دیگه نمیتونن هوش مصنوعی رو مثل یه وصله به سیستم های قدیمیشون بچسبونن. این کار مثل اینه که بخوایم روی کالسکی اسبی موتور جت نصب کنیم. نتیجه فاجعه باره.
مثال خوبیه.
سازمان‌های زاده هوش مصنوعی یعنی شرکت‌هایی که کل ساختار آیتی خودشون رو از صفر و با محوریت هوش مصنوعی طراحی می‌کنن، از نحوه جمع‌آوری و ذخیره داده‌ها گرفته تا معماری نرم‌افزار و شبکه‌ها، همه چیز برای عصر خودمختاری ساخته میشه.
پس اگه یه شرکت داره کل زیرساختش رو از نو میسازه، انگار داره یه کارخونه جدید میسازه. شاید به همین خاطره که گزارش از استعاره قدرتمند استاندارد سازی کارخانه های هوش مصنوعی استفاده میکنه. این کارخانه ها دقیقاً چی تولید میکنن؟
بهترین سوال برای ادامه بحثمونه. این کارخانه ها هوش تولید میکنن. تا امروز ساختن یک مدل هوش مصنوعی قدرتمند بیشتر شبیه یک پروژه تحقیقاتی طولانی و پرهزینه بود. هر کدوم منحصر به فرد بودند.
درسته.
اما کارخانه هوش مصنوعی این فرایند رو صنعتی میکنه. یعنی یک خط تولید استاندارد قابل تکرار و بهینه برای ساختن، آموزش دادن، تست کردن و مدیریت هزاران مدل هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ. این کار سرعت نوآوری رو از ماها به روزها کاهش میده.
و توی این جعبه ابزار زیرساختی جدید به چیزهایی میرسیم که واقعاً علمی تخیلی به نظر میان، مثل محاسبات کوانتومی. گزارش به کاربردی شدن کوانتوم و ادغام کوانتوم و رایانش ابری اشاره میکنه. یعنی بالاخره قرار کامپیوترهای کوانتومی بیان روی میز کار ما؟
روی میز کار نه، ولی توی جعبه ابزار شرکت ها چرا؟ نکته جذاب گزارش اینه که میگه کوانتوم داره از فاز تئوری محض خارج میشه. با ادغام شدنش با زیرساخت‌های ابری، شرکت‌ها و محققا میتونن بدون نیاز به ساختن یک کامپیوتر کوانتومی، قدرت محاسباتی عظیمش رو برای حل مسائل خیلی خاص اجاره کنن.
چه مسائلی مثلا؟
مسائلی که بهترین سوپر کامپیوترهای امروزی هزاران سال طول میکشه تا حل کنن، مثل کشف داروهای جدید، ساختن مواد جدید یا بهینه‌سازی بازارهای مالی.
میشه یه مثال بزنید که همه این قطعات پازل، عامل‌های هوشمند، زیرساخت جدید، قدرت کوانتومی چطور کنار هم قرار میگیرن تا یه مشکل واقعی رو حل کنن؟
گزارش یک مثال عالی داره. تحول زنجیره تأمین از طریق دوقلوهای دیجیتال. تصور کنید یک شرکت بزرگ، یک کپی مجازی دقیق و زنده از کل زنجیره تأمینش میسازه. از تک تک ماشین‌های توی کارخونه گرفته تا انبارها و کامیون‌های حمله بار.
یک کپی کامل.
دقیقاً. این کپی مجازی یا همون دوقلوی دیجیتال مثل یک بازی ویدیویی از کسب و کار شماست. حالا عامل‌های هوش مصنوعی میتونن روی این مدل مجازی میلیون‌ها سناریو رو شبیه‌سازی کنن. اگه یه بندر مهم به خاطر طوفان بسته بشه چی؟ اگه تقاضا برای یک محصول ناگهان دو برابر بشه، بهترین راه چیه؟ اونها قبل از اینکه بحران اتفاق بیفته، بهترین راه حل‌ها رو پیدا می‌کنن. این اوج استفاده از زیرساخت هوش مصنوعی محوره.
خیلی جالبه. حالا بیایم سراغ بعد انسانی ماجرا. ما چطور با این دنیای جدید تعامل می‌کنیم؟ گزارش به سخت افزارهای جدیدی مثل گوشی‌های تاشو و عینک‌های هوشمند اشاره می‌کنه. اینها فقط یک گجت جدیدن یا نقش بزرگتری دارن؟
اینها دروازه‌های ما به این عصر جدید هستند. یه گوشی تاشو فقط یه صفحه نمایش بزرگتر نیست، بلکه یک فضای کاری برای تعامل همزمان با چند عامل هوش مصنوعی.
آها.
و یک عینک هوشمند اطلاعات دیجیتال را از دنیای مجازی میکشه بیرون و روی دنیای واقعی اطراف شما قرار میده. مثلا وقتی به یک دستگاه نگاه میکنید، اطلاعات تعمیر و نگهداریش جلوی چشمتون ظاهر میشه. این دستگاه ها رابطه بین ما و لایه هوشمند جدیدی هستند که به دنیای ما اضافه شده.
اما هرچی همه چیز متصلتر و خودمختارتر میشه، ریسک های امنیتی هم باید سر به فلک بکشه. گزارش از عبارت ترسناک چالش های هک خودکار در عصر عامل ها استفاده میکنه. یعنی حالا هکرها هم هوش مصنوعی هستن؟
دقیقاً. اگه هوش مصنوعی میتونه یک سیستم پیچیده رو مدیریت کنه، پس میتونه به یک سیستم پیچیده هم حمله کنه. ما با نسل جدیدی از تهدیدات روبرو خواهیم شد که توسط هوش مصنوعی طراحی و اجرا میشن.
یعنی حملاتی که سریع‌ترن.
سریع‌تر، هوشمندتر و غیر قابل پیش‌بینی‌تر از هر چیزی هستند که تا امروز دیدیم. برای همین گزارش میگه استراتژی‌های دفاعی ما هم باید تکامل پیدا کنن. مفهومی به اسم دفاع عامل رو مطرح می‌کنه. یعنی استفاده از هوش مصنوعی‌های مدافع برای جنگیدن با هوش مصنوعی‌های مهاجم در لحظه. این یک مسابقه تسلیحاتی کاملاً جدیده.
خب از یک طرف این سیستم‌های عظیم و متمرکز و این جنگ سایبری رو داریم، اما از طرف دیگه گزارش به یک روند به ظاهر متضاد به اسم پارچه بنفش یا پرپل فابریک اشاره می‌کنه که در مورد دسترسی دموکراتیک به مدل‌های محلی صحبت می‌کنه. این دو تا روند با هم در تضاد نیستن.
این یکی از عمیق‌ترین نکات گزارشه. در نگاه اول متضاد به نظر میان، ولی در واقع دو روی یک سکن. از یک طرف شما کارخانه‌های هوش مصنوعی غول‌پیکر رو دارید که روی سرورهای ابری کار می‌کنن و مسائل بزرگ جهانی رو حل می‌کنن.
درسته.
اما از طرف دیگه روند پارچه بنفش میگه مدل‌های هوش مصنوعی دارن کوچیک‌تر و بهینه‌تر میشن تا حدی که میتونن مستقیماً روی لپتاپ یا گوشی شما اجرا بشن. این چیزیه که بهش میگن هوش مصنوعی لبه یا Edge AI.
یعنی پردازش روی خود دستگاه انجام میشه؟
دقیقاً، نه در ابرها. این کار سریع‌تره، حریم خصوصی شما رو حفظ میکنه و دسترسی به هوش مصنوعی رو برای همه حتی بدون اینترنت پرسرعت ممکن میکنه.
این تقسیم بندی بین هوش مصنوعی بزرگ و متمرکز در ابرها و هوش مصنوعی کوچک و محلی روی دستگاه‌های ما، ناخودآگاه من رو یاد شکاف ژئوپلیتیکی میندازه که گزارش بهش اشاره کرده. حاکمیت داده، شرق در برابر غرب. انگار این دو معماری تکنولوژی بازتاب دو فلسفه سیاسی متفاوت هستند.
ارتباط خیلی دقیقیه. گزامش به طور بی‌طرفانه توضیح میده که دو رویکرد اصلی در جهان در حال شکل گیریه. رویکرد غربی که بیشتر روی حریم خصوصی فردی، بازار آزاد و خب محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ متمرکزه، به طور طبیعی به سمت مدل‌های لبه و دموکراتیک‌تر تمایل داره.
و رویکرد شرقی؟
در مقابل، رویکرد شرقی به خصوص در چین بیشتر دولتی، متمرکز و مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های عظیم برای کنترل و بهینه‌سازی اجتماعی که خب با معماری‌های بزرگ و ابری سازگارتره. این شکاف فلسفی داره معماری تکنولوژی جهانی رو شکل میده.
فراتر از تکنولوژی و سیاست، خود ما آدم‌ها چطور باید خودمون رو با این دنیا وفق بدیم؟ چطور باید یاد بگیریم کنار ماشین‌های هوشمند که همکار ما هستن و حتی گاهی رئیس ما زندگی و کار کنیم؟ آیا ما از نظر روانی برای این تغییر آماده ایم؟
این سوال میلیون دلاریه و گزارش هم اهمیتش رو درک کرده. روانشناسی تعامل انسان و ربات به عنوان یک حوزه تحقیقاتی کلیدی برای سال 2026 معرفی میشه. ما با سوالات جدیدی روبرو هستیم. چطور به یک عامل هوش مصنوعی اعتماد کنیم؟
یا مثلا وقتی یک ربات اشتباه میکنه، چه کسی مسئوله؟
دقیقاً. چطور یک تیم متشکل از انسان‌ها و ربات‌ها رو مدیریت کنیم تا بهترین بازدهی رو داشته باشه. درک این دینامیک‌های اجتماعی و روانی جدید شاید مهمترین بخش این گذار باشه. چون اگه ما نتونیم با این تکنولوژی به درستی ارتباط برقرار کنیم، تمام پتانسیلش از بین میره.
بسیار خوب. پس ما در مورد ظهور عامل‌های خودمختار، نیاز به بازسازی کامل زیرساخت‌ها و ابعاد کاملاً جدید انسانی و اجتماعی این تحول صحبت کردیم. گزارش در نهایت همه اینها را در یک نقشه راه اجرایی برای مدیران جمع‌بندی می‌کنه. چکیده این نقشه راه چیه؟
بله، 4 توصیه کلیدی و خیلی عملی داره. اول میگه دیگه وقت چت‌بات‌های ساده تموم شده. باید به سمت مدل‌های عامل حرکت کنید که بتونن کار انجام بدن.
خب.
دوم، روی سخت افزارهای سرمایه گذاری کنید که قابلیت هوش مصنوعی لبه یا Edge AI رو دارن. چون پردازش محلی آینده تعاملات سریع و امنه.
نکته سوم امنیت بود؟
درسته. سوم، استراتژی امنیت سایبریتون رو بر اساس مفهوم دفاع عامل بازنویسی کنید. برای مقابله با تهدیدات هوشمند به دفاع هوشمند نیاز دارید. و چهارم که نگاهی به آینده داره، میگه از همین امروز شروع به ساختن دانش کوانتومی در تیم‌های فنیتون بکنید تا برای موج بعدی تحولات در سال 2027 آماده باشید.
چیزی که از کل این بحث مشخصه اینه که ما با چند تا آپدیت نرم افزاری ساده روبرو نیستیم. این یک تغییر بنیادی در خود تعریف فناوری و نحوه ادغامش با دنیای ماست. انگار داریم از دوران داشتن یک دستیار دیجیتال به دوران داشتن یک همکار خودمختار کوچ می‌کنیم.
دقیقاً. و مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپاریم اینه که اینها روندهای جداگانه‌ای نیستن. عامل هوشمند، ربات فیزیکی، زیرساخت جدید، رابط کاربری نوین و چالش‌های امنیتی و اجتماعی همگی لایه‌های به هم پیوسته یک تحول واحد به سوی عصر خودمختار هستند. بزرگترین برداشت از این گزارش حرکت از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار به هوش مصنوعی به عنوان یک بازیگر در صحنه اقتصاد و جامعه ماست.
گزارش به سال 2026 نگاه میکنه، ولی حتی یک قدم فراتر هم میره و با اشاره به آمادگی برای زیرساخت کاملا خودمختار، چشماندازی از سال 2028 رو هم نشون میده. این آدم رو به فکر فرو میبره. اگه این تصویریه که از 2026 داریم، یک شرکت یا حتی یک جامعه که بر پایه زیرساخت کاملا خودمختار بنا شده، واقعا چه شکلی خواهد بود؟ اون موقع چه سوالات جدیدی باید از خودمون بپرسیم که امروز حتی به فکرمونم نمیرسه؟